أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فصل پنجم از أدلة زنية، آخرین فصله برای أدلة زنية که مشتمل بر زنونی هستند که این زنون معتبر نیستند. به عبارت دیگه، یا دلیل داریم که معتبر نیستن، یا اینی که حداقلش اینه که اینها هم در دایره اصالت عدم حجیت زنون باقی خواهند ماند. قیاس، مصالح مرسله، استحسان از این در حقیقت قبیل هستن. و به عبارت فنی که پیش از این خوندیم بازم روش تأکید بکنیم، قیاس، مصالح مرسله، استحسان نمیتوانند حد وسطی قرار بگیرند برای اثبات حکم شرعی. چرا؟ به خاطر اینکه شارع ما را متعبد به اینها نکرده است. شارع ما را متعبد به خبر واحد کرد، شارع ما را متعبد به ظواهر کرد، شارع ما را متعبد به اجماع منقول با اون تفصیلی که اشاره شد کرد، اما نسبت به اینها نه. نسبت به قیاس ما را متعبد نکرده است، بلکه ردم کرده قیاس را، بلکه آرای شخصیه را و به کار گرفتن این آرای شخصیه را در استنباط احکام ردم کرده شاره، نهیم کرده شاره. خب بد نیست، چون در کتاب‌های فقهی هم شما با اینها برخورد میکنید، با قیاس، با مصالح، با استحسان، اینها رو یه اطلاعات اندکی از اینها داشته باشید، هرچند که اینها میشه گفتش که در فقه امامیه و در اصول فقه شیعه جایگاهی ندارند، یا در حقیقت میشه گفت فقهای ما به اینها اعتنا نمی کنند به عنوان چی؟ به عنوان یک دلیل، اما اطلاع داشتن از اینها مناسبه. قیاس در لغت به معنای اندازه گرفتنه. وقتی گفته میشه قسط الارض بالقصبه، قیاس کردم زمین رو بالقصبه، قصبه اون یه شاخصهایی بوده از نی درست میکردن که زمین رو باهاش اندازه گیری میکردن. این معناش اینه که معناش این است که اندازه گیری کرده اون زمین رو. وقتی هم گفتن قیاس به معنای مساواته، مثلا گفته میشه لا یقاس و فلانون به فلان، یعنی فلانی به فلانی قیاس نمی‌شود، یعنی مساوی نیستند. خب حالا این معنای لغوی، اما در اصطلاح یعنی چی؟ در اصطلاح یعنی حکم چیزی را به چیزی دیگر دادند، به خاطر اینه که یک نوع مشابهتی بین اینها هست، یک علت مشترکی بین اینها وجود داره. مثلا ما احکامی را که برای گندم و جو آمده است روی عدس هم ببریم، بگیم اینا مشابهت دارن در حبوبات بودن، فرض کنید اینو بهش میگن قیاس. حکمی برای عدس نداریم ما، حکمشو از گندم به دست میاریم. حکمی برای برنج نداریم ما، حکمو از گندم و جو به دست میاریم. این کارو بکنیم، چون میگیم اینا مشابه هم هستند. یا مثلا حکم رفته برای مرد، میایم میگیم خب برای زن هم همین حکم رو داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه زن هم مشابه مرده. به قول سید مرتضی رحمت الله علیه می‌فرماید نفی قیاس از شعائر امامیه است، یعنی شعار امامیه است در حقیقت، یعنی اینقدر بی‌اعتباره، بلکه این از ادله عامه است. اونا رفتن، اونا کتاب و سنت و کنار گذاشتن خیلی وقتا و اهل بیت علیهم السلام رو ترک کردن و رفتن سراغ ادله مثل قیاس. علی کل حال قیاس رو بیشتر بخوام بشناسیم، باید ارکانش رو بدونیم. اولین رکن قیاس اصله که شما با او چه کار میکنید؟ با او قیاس میکنید. دومیش فرعه که چیزی را به اون اصل قیاس میکنید. سومیش حکمه، حکمی که بر فرع میخواید بار بکنید، چون که در اصل هم این حکم وجود دارد. چهارمیش علت مشترک است، یعنی علتی که بین اصل و فرع اشتراک دارد، یعنی یک وصف مشترک بین اصل و فرع. درست شد که فرع حکم اصل را میگیرد به واسطه همین علت. مثلا بخوایم مثال بزنیم، فرض بفرمایید در مورد الکل، میخوام ببینیم آیا الکل نجس یا نجس نیست. میگیم خیلی خوب، خمر نجسه و از آنجا که الکل هم همان وصفی که در خمر هست یعنی اسکار را دارد، حکم نجاست که برای خمر ثابت است را برای الکل هم ثابت بکنیم. درست شد؟ در اینجا خمر میشه اصل یا بهش میگن مقیسون علی، الکل میشه فرع یا میشه مقیس، نجاست میشه حکم، علت مشترک که همون وصف بین این دوتاست میشه چی؟ میشه اسکار. پس یعنی به واسطه اسکار حکم نجاست خمر را برای الکل ثابت میکنیم. اینو بهش میگن قیاس کردن. حالا این معتبر است؟ جواب اینه که خیر، معتبر نیست. دو مشکل اساسی داره قیاس، دو مشکل اساسی داره. اولا ما نمیتونیم اون وصفی را که میخواید به واسطه اون وصف و اون علت مشترک از اصل بری سراغ فرع واقعا بدانیم این منات واقعی است، منات معتبری است پیش شارع، چون عقل که نمیتونه این مناتات رو بفهمه. پیش از این هم اشاره کردیم که عقل راهی برای کشف مناتات نداره. و همچنین چی؟ اگرم بخواد بره بیشتر از زن نمیره و زنم که مکرر گفتیم حجت نیست. حالا شما زن پیدا بکنید که علت نجاست خمر اسکارشه، خب ما نمیتونیم از این به این زن اعتماد بکنیم و از این زنی که معتبر نیست تعدی بکنیم به الکل و حکم رو بخوام برای الکل هم ثابت بکنیم. پس اشکال اول اینه که عقل ما راهی ندارد به این مناطات و در نصوص هم که همچین علتی نیامده که ما بخوام به اینها تمسک بکنیم، پس این قیاس حجت نیست. دومین اشکال اساسیش اینه که اصلا خود شارع مقدس اعتماد بر قیاس را به خصوص رد کرده است، به شدت رد کرده است. اخبار بسیار زیادی داریم که گفتن قیاس نکنید. در صحیح عبان از امام صادق علیه السلام داره که آقا فرمودن ان السنه اذا قیست محقت دین، سنت اگر قیاس بشود، بخوای با قیاس احکام الهی را ثابت بکنی، محق دین میشود. درست شد؟ یا روایت دیگری در قرب الاسناد هست که عرض کنم که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که کسی که خودش را برای قیاس خلاصه نسب کرده، این دائما در شبهات باقی خواهد موند، و کسی که سراغ رأی شخصی خودش بره دائما باید خلاصه در شبه فرو برود. لذا پس دو تا اشکال اساسی قیاس هست. یک، این مناطی رو که شما میخوای از اصل به فرع برسی محرز نیست برای ما، نه عقلا نه شرعا. دو، شارع هم از قیاس کردن برای اثبات احکام شرعی من کردند. این میشه اشکال قیاس. حالا عبارت ببینیم. الفصل الخامس، الامارات و غیر المعتبره، امارات غیر معتبره. و فيه ثلاثة مباحث، الاول القیاس، الثانی المصالح المرسله، الثالث الاستحسان. قسم 53، الامارات و غیر المعتبره. ان من اسباب الظنون التي اعتمد عليها كثير من العامه في فقههم القياس والمصالح المرسله والاستحسان. از اسباب ظنونی که اعتماد کردن بسیاری از عامه، درست شد، عامه یعنی اونایی که مذهب امامیه رو ندارند، در فقهشون بهشون اعتماد کردن چیه؟ القياس والمصالح المرسله، قياس است و مصالح مرسله است و والاستحسان هست. والحق كما عليه اهله، حق همونطور که اهل حق، اهل حق یعنی اونهایی که اهل تحقیق و حقیقت یاب هستند در طرق استنباط حکم شرعی، این است که انها باقیتون، انها یعنی این اسباب تحت اصالت عدم ظنون، عدم حجیت ظنون، اینها تحت اصل عدم حجیت ظنون که شما در قسمت 43 از کتاب خوندید باقی میمانند. و ذالک لعدم قیام دلیل علی اعتبارها، چون ما دلیلی نداریم بر چی؟ بر اعتبار این اسباب. ولا بأس بأن نشیر الیها باختصار، اشکال ندارد که ما یه اشاره مختصری بهش بکنیم، چون در فقه گاهی موقع میبینید، در شرح لمعه میبینید، در کتابهای فقهی مواجه میشید، اینها لابلای کتابهای فقهی نقل این نوع استدلالا میشه و رد میشه، بعد نیست شما با این اصطلاح هم آشنا باشید. حالا یکیشو ببینیم. اول القیاس. القیاس فی اللغه التقدیر، قیاس در لغت به معنای اندازه‌گیری کردن است. و علیه یقال قسط الارض بالقصبه، زمین را اندازه‌گیری کردن به قصبه. یعنی چی؟ ای قدرتها، قسط الارض یعنی قدرتها، پس قیاس یعنی تقدیر. و قیل انه به معنی مساواه ایضا، به معنای مساوی بودن دو چیز است. و علیه یقال لا یقاس فلانون به فلان، فلانون فلانی به فلانی قابل قیاسی است. به چه معناست؟ یعنی مساوی نیستند، درست شد؟ یعنی مساوی نیستند فلانی با فلانی. و هو فی الاصطلاح عند الاصولیین عبارت عن اجراء حکم، اما در اصطلاح، درست شد، نزد اصولی ها عبارت از اجراء حکم. این اجراء که گفته میشه فعل قائسه، یعنی کسی که قیاس میکنه، بهش گفتن اجراء حکمی لشیئن. این شیء اول منظور همون اصله، حکم لشیئن، حکمی که چیزی دارد، مثل نجاست خمر. فی شیء آخر، در چیز دیگری، مثل چی؟ مثل الکل. اون حکمی که چیز اول داشت، یعنی چی؟ یعنی همون خمر، برای چیزی دوم، یعنی میشه در حقیقت فرع، میخوایم ثابتش بکنیم، لوجود مشابهتن، به خاطر یک مشابهتی، مثل چی؟ مثل اسکار. و علت مشترکتن بینهما، یک مشابهت و علت مشترکی بینهما وجود داره. بینهما یعنی بین اون دو شیء، یعنی بین اون اصل و فرع. و هو غیر معتبر عند الامامیه، این عمل یعنی اجرای چنین حکمی معتبر نیست نزد امامیه. حتی جعل الشریف المرتضی رحمه الله نفی القیاس من شعار الامامیه، این رو از شعار امامیه قرار داده، یعنی اصلا امامیه با این شناخته می شود، مثل نماد، نماد امامیه و فقهای امامیه رفض القیاس است، درست شد؟ یعنی میگن فقهای امامیه میگن یعنی کسایی که قیاس رو قبول ندارند. الا انه عند جمله من العامه من ادله الاحکام، نزد گروهی از عامه از ادله احکام، البته خود اونها هم برخیشون مخالف هستن. مثلا ابن حزم اندلوسی در کتابی هم داره در رد قیاس که اون قیاس رو قبول ندارن، ظاهری ها از عامه اینا قبول ندارن قیاس رو. و کیف ما کان فان للقیاس اربعه ارکان، برای قیاس چهار رکن وجود دارد. الاول الاصل و هو المقیس علیه، الثانی الفرع و هو المقیس، الثالث الحکم، الرابع العلت المشترکه، اصل که همان چیزی است که قیاس بر او می شود مثل خمر، الفرع و هو المقیس که مورد قیاس قرار می گیرد با اصل، اونو بهش میگن چی؟ مثل در مثال خودم مثل الکل. سومین هم حکم است، حالا حکم تکلیفی یا وضعی، وضعیش مثال زیر مثل نجاست مثلا. العلت المشترکه و هی الوصف المشترک بین الاصل و الفرع، علت مشترک اون وصفی است که مشترک است بین اصل و فرع. مثلا اسکار یک وصفی است که مشترک است بین اصل یعنی خمر و فرعش که چی باشد؟ فرعش که همان الکل باشد. بهی، بهی یعنی به این وصفه، یقاس الفرع علی الاصل، قیاس می شود فرع بر اصل. و اعتبر ذالک فی الکحول، این رو شما در کحول ملاحظه کن. مثلا داریم مثال میزنیم برای این چهار تا رو که نشونتون بدیم. لو اثبتن نجاسه لهو، اگر ما بخوایم برای کحول، کحول یعنی چی؟ یعنی برای الکل، برای الکل اگه بخوایم اثبات نجاست بکنیم، قیاسن علی الخمر، با قیاس بر خمر میخوایم این کارو انجام بدیم. و ذالک الاشتراک هما فی الاسکار، چطور این قیاسو انجام بدیم؟ چون اشتراک دارن، اشتراک هما یعنی هم کحول الکل و هم خمر، چون خمر اون شرابی که از انگور گرفته میشه، این دوتا با هم دیگه اشتراک دارن فی الاسکار، چون ممکنه الکل از انگور گرفته نشه، چوب مثلا میگیرن، الان راههای برای الکل هست، یکیش تقطیره مثلا فی الاسکار. مثلا و حین اذا یکون الخمر اصلا و الکحول فرعا و النجاسه حکما و الاسکار وصفا، بنابراین خمر میشه اصل، کحول میشه فرع، نجاست میشه حکم، اسکار میشه وصف. قد لاحظنا اشتراکه، اون وصفی است که ملاحظه کردیم، اشتراکه، اشتراکه یعنی اشتراک این وصف رو که اسکار باشه بین الخمر و الکحول. و بهی یتعدا من الاصل الى الفرع، ما با این وصف است که تعدی میکنیم از اصل، اصل چیه؟ همون خمر، الالفر به کهول، یعنی نجاست را توسعه میدیم، میگیم این مال خمر نیست، مال الکل هم هست با قیاس، لذا میگیم الکل هم نجس میشود. خب اگر نجاست الکل این دلیل رو بخواد داشته باشد، این حرف باطل است. چرا؟ چون قیاس دوتا مشکل اساسی دارد. ثم ان القیاس فی حجیتهی و فی حجیتهی و واجه و مشکلتین اساسیتین، دو مشکل اساسی دارد. الاولى انه لا يمكن القطع بان الوصف الذي يتعدى به من الاصل الى الفرع هو المناط واقعا فی ثبوت الحکم نمیتونیم قطع پیدا بکنیم که وصفی که شما داری برش اعتماد میکنی و از او تعدی میکنی یا تعدا بهی به این وصفه از اصل به فرع اون منات باشه واقعا فی ثبوت الحکم. از کجا ما میتونیم بگیم این منات واقعی برای جعل نجاست، برای خمر مسئله اسکار بوده که بعد بگیم حالا که این منات است هر چیز دیگری هم که این منات داشته باشه او هم نجس است؟ از کجا میتونیم این حرفو بزنیم؟ فان العقل لا طريق له في كشف مناطات الاحكام و عللها، عقل که راهی نداره برای کشف منات حکم و علت حکم و علت جعل احکام. قبلا هم گفتیم، هم در اوایل مباحث ادله عقلیه گفتیم و بعدا هم اشاراتی بهش بود. احتجابه یعنی بخاطر اینکه محجوب از عقل ان کل ما له دخل فی ثبوتها، از هر آن چیزی که دخالت دارد در ثبوتها، یعنی ثبوتشی ثبوت احکام. نمیتونه همه چیزی که داخله در ثبوت احکام بفهمه، بعضی جا رو میفهمه عقل اما همه چیزی رو نمیفهمه. آخه عقل ما چطور میتونه بفهمه که شراب نجس است چون که اسکار دارد و بفهمه اسکار هم علت تام است؟ همه آن چیزی هم که دخالت در ثبوت نجاست داره رو عقل بفهمه؟ امکان نداره. باو لو تمکن من ذلک، تازه اگرم تمکنی پیدا بکند برای کشف این مناطات، لم یتجاوب از ادراک و ان الذن، ادراک عقل، ادراک و این ادراک عقل بیش از ذن نمیشود. نمیتونه بگه ذن دارم. بله ظاهرا صفت بارزش اینه، مثلا به خاطر این بروزش بفهمه که پس این ظاهرا معیار بوده، همین اسکارش معیار بوده برای نجاست. فقط مره غیر مرتن، گذشت بیش از یک بار، انه لیس به حجتن، انه یعنی زن حجت نیست، ما لم یعتبره الشارع، تا زمانی که شارع اون را معتبر نکرده باشد حجت نیست. اینو چند بار تذکرش دادیم. پس اولیش اینه که ما نمیتوانیم علت مشترکه رو کشف بکنیم، این اشکال اول. اشکال دوم چیه؟ الثانیه یعنی مشکله دوم، ان الشارع قد رد عن الاعتماد على القياس، رد کردن بر اعتماد بر قیاس، به خصوصه هی. یعنی به خصوص دست گذاشتن روی قیاس. این به خصوص میدید یعنی چی؟ یعنی نه تنها به عموم زنون رو اعتماد بر زن و به عنوان اصل اولی در حقیقت بنا گذاشتن و گفتن اصل اولی این است که به زن اعتماد نشود، بلکه برای قیاس هم به خصوص دست گذاشتن، ردش کردن، غایت الرد، به شدت ردش کردن، ترکش کردن، رفضش کردن. وقد وصل الینا، این رد اشاره هم رسیده است به ما، بالاخبار الکثیره، با اخبار زیادی به ما رسیده، کما فی سید ابان ان ابی عبدالله علیه السلام، کما فی سید ابانه ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال ان السنه اذا قیست وحق الدین، سنت اگر قیاس بشود یعنی مورد قیاس قرار بگیرد محق دین می شود. چه شما بخوای سنت رو با قیاس اثبات بکنی، محق دین یعنی محو دین می شود، یعنی دین دیگه باقی نمی ماند. این یک روایت، روایت صحیحه. و ما فی قرب الاسناد ان مسعده ابن صدقه ان جعفر ابن محمد ان ابیه ان علی علیه السلام قال من نسب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی التباس، کسی که امیر المؤمنین ارواح نافداه صلوات الله علیه السلام فرمودند کسی که نسب بکند خودش را برای قیاس، یعنی در حقیقت خودش را مشغول به قیاس کردن قرار بدهد و قیام بکند، برای چی؟ برای اینکه قیاس بکند، برای اهل قیاس بشه، لم یزل دهرو فی الالتباس، این دائما دهرش و روزگارش در شبهات خواهد رفت. التباس یعنی پوشیدگی، پوشیدگی حق، حق براش پوشیده می شود. و من دان الله به رأی، کسی که خدا را با رأی یعنی آرای شخصی خودش، هر چی به ذهنش میاد خدا را بخواد با اینها دیانت بکنه و تدینش به خداوند متعال از روی رأی شخصی باشد، نه از روی عقل فطری، نه از روی کتاب، نه از روی سنت، لم یزل دهره فرتماس، این دائما فرو رفته خواهد شد، یعنی در حقیقت در مشکلاتش رو و در جهلش رو، این دائما لم یزل دهره فرتماس، این روزگارش دائما فرو میره و به عمق میره و نمیتواند به حقیقت برسد. درست شد؟ پس به این شکل از اعتماد بر قیاس نفی کردن. و روایات دیگه، اول من قاس ابلیس بوده، لذا تا اینجایی که برخی از حکما هم به شعر در آوردن که لیس من مذهب ناقیاسو، قیاس از مذهب ما نیست، ان اول من قاس هو ابلیسو، کسی که اولین قیاس رو انجام داد ابلیس بود، چون خداوند وقتی که به ابلیس دستور داد که بر آدم سجده کن گفتش که نه، او رو از خاک خلق کردی، من رو از آتش خلق کردی، و این دوتا رو به همدیگه قیاس کرد، خاک و آتش رو به همدیگه قیاس کرد، گفت پس نمیتواند که وجود آتش یعنی وجود ناری که نور داره، این بخواد به وجود خاکی که تاریکه بخواد سجده بکنه. در صورتی که همینجا امام صادق علیه السلام فرمودن اگر نوری که در صلب آدم علیه السلام بود را میدید این حرف رو نمیزد. یعنی همین، یعنی خیلی جاها منات اون دستور بر شما مخفیه، شما ظاهرش رو میبینی که این از وجود خاکیه، اما وقتی که نفخ روح الهی در او شده است و یک نوری در وجود او خداوند قرار داده باشه که بر شما پوشیده است، اون اگر میدیدید بعدا معلوم بود که نار باید به اون نور سجده بکند، ولی خب چون نمیدانسته و این دستور خدا رو هم کنار گذاشته خواسته قیاس بکنه، این امر مذمومی است. به هر حال پس حاصل این است که روایات متعددی هم داریم. برای چی؟ برای اینی که قیاس امر باطلی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک عذابهم اجمعین.